بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 284، سطر 7. الثانی ان المعرفت المکتسبت بالبرهان فی الدنیا هی انه لم و لم یمکن ان یرا بالعین فی نشت الدنیا بیه كما اعترف به الخصم فبالاستعارة اكتفي في تلك النشأة بالمعرفة المكتسبة. در این روایت هشتم از باب هشتم از امام هشتم سوال میکنه که آیا رؤیت در آخرت ممکنه؟ رؤیت خداوند در آخرت ممکنه یا نه؟ حضرت با استدلال براش ثابت میکنن که ممکن نیست. استدلال به این صورته که معرفتی که به توسط رؤیت حاصل میشود معرفت ضروری و بدیهی است و معرفتی که در دنیا حاصل می شود معرفت کسبی و برهانی است. اگر رؤیت در آخرت حاصل بشود یا معرفت حاصل از رؤیت رو ایمان می گیریم و یا اون معرفت حاصل از اکتساب رو که در دنیا حاصل شده بود ایمان میگیریم. اگر معرفت اخروی ایمان باشد معلوم میشود که معرفت دنیوی ایمان نیست، ایمان نبوده، زیرا این دوتا ضد همند. اگر یکی حاصل باشد دیگری منتفی است. پس اگر یکی ایمان باشد دیگری خلاف ایمان است. پس اگر در آخرت معرفت حاصل شده از رؤیت ایمان باشد اون معرفت دنیایی باید ضد ایمان باشد. ولی تالی باطل است پس مقدم هم باطل است. ما این بحث رو مطرح کردیم و خواستیم بیان کنیم که چگونه معرفت دنیایی با معرفت اخروی ضد همند، تضاد رو خواستیم بیان کنیم. گفتیم که تضاد سه جور توضیح داده میشه. بچه اول رو بیان کردیم، حالا رسیدیم به بچه دوم و بعدم بچه سوم. پس میخوام تضاد بین دو ایمان رو بیان کنیم. در بچه اول تضاد رو بین وسیله دو معرفت قائل شدیم. گفتیم وسیله معرفت دنیایی تفکره، وسیله معرفت دنیایی رؤیته و آخرتی رؤیته. وسیله دنیایی تفکر بود، وسیله برای معرفت اخروی رؤیت بود. به عبارت دیگر وسیله معرفت دنیایی اکتساب بود و وسیله معرفت اخروی بداهت بود و اکتساب و بداهت با هم تضاد دارند. یعنی تضاد رو بین وسیله ها انداختیم. گفتیم اکتساب با بداهت مضاد دارند. هر جا بداهت هست دلیل جاری نمیشه. حالا اگر خواستن تنبیه کنن دلیل میارن، ولی برای اثبات دلیلی آورده نمیشه. و هر جا که اکتساب هست بداهت نیست. این دوتا با هم جمع نمیشن. یه جا هم بداهت باشد هم برهان اقام میشود، برهان واقعی نه برهان به نیت تنبیه. ما نداریم که این جایی که این دوتا با هم جمع بشن. پس اکتساب با بداهت تنافی داره. بنابراین معرفت حاصل از اکتساب هم با معرفت حاصل از بداهت تنافیدر. این بیان وجه اول تضاد بود که در جلسه قبل خوندیم.
استاد، این بدیهیات نیاز ندارن به اقامه استدلال یا اینکه امکان نداره؟
استدلال واقعی امکان نداره، نه نیاز ندارن، اصلا امکان نداره استدلال واقعی. برای استدلال تنبیهی در فرض بداهت امکان داره، استدلال واقعی امکان نداره، چون استدلال نفی بداهت میکنه. اگر در موضعی ما بداهت داشته باشیم حق نداریم نفیش کنیم. وقتی استدلال میکنیم عملا داریم نفی بداهت میکنیم. وقت هم بداهت هست واقعا، هم بداهت نیست به کارمون میشه جمع نقیزه. پس اکتساب در موضع بداهت اگر اکتساب واقعی باشه مستلزم جمع نقیزه اینه و جمع نقیزه این جایز نیست. پس در موضع بداهت اکتساب جایز نیست. این دوتا هم تضاد دارند، نه نیاز ندارد و اگر ما اکتساب کردیم اشکال ندارد، اکتساب واقعی اشکال داره، چون اکتساب واقعی به اون بداهتی که هست لطمه وارد میکنه و بداهت واقعیت داره، ما نمیتونیم بداهت رو برداریم. سلام بعدن بیان میکنیم که زدان در اینجا منحصر به معنای اصطلاحی نیست. عدم و وجود را ما در اینجا زدان میگیم، یعنی یه معنای عرفی در اینجا از زدان اراده شدیم، نه معنای اصطلاحی که وجودیان لایجتمع آن باشن، بلکه اگه یکی وجودی باشه یکی عدمی بازم تغییر به زدان میکنیم. اینجا دیگه به فکر وجودی بودنش نباشید، به فکر عدم اجتماعش باشید، چون جمع نمیشن زدن. حالا میخواد هر کدوم از متقابلا باشند، حتی اگه عدم ملکم باشه ما تغییر به زدان میکنیم. خب این وجه اول بود در بیان تضاد. اما در وجه دوم خود معرف بین وسیله اگر تضاد بود شما نمیتونید وسیله رو آماده کنید و فراهم کنید. وسیله فراهم نمیشه، قهرن اون معرفت هم حاصل نمیشه. یعنی وقتی که وسیله اکتساب نتونست بیاد در موضع بداهد، خب معرفت حاصل از اکتساب هم نمیاد. پس بالعرض و المجاز یا بالواسطه بین معرفت هم تضاد واقع میشه. یعنی یه معرفت میاد یکی دیگه نمیتونه بیاد، چرا؟ چون وسیلش کارایی نداره.
چرا؟ المعلومات بعض روی مشاهده هست.
خب شما پس شما قبول ندارید که اکتساب با بداهت مخالف باشه. میگه در یه مرحله اکتساب لازمه، در یه مرحله بداهت لازمه. در صغرای بحث الان ایراد داری. ببینید جوابتون همینه، خودشون گفتن در موضعی که بداهت جای اکتساب نیست. الان هم بیان کردن که نمیشه اکتساب کرد. شما میگید مراحل داره، شاید منظورتون این باشه که یه انسانی ممکنه مسئله رو بدیهی ببینه، احتیاج به استدلال نداشته باشه. یه انسان دیگه بدیهی نبینه، احتیاج به استدلال داشته باشه. خب ما میگیم بداهت که به دید من نیست. اگر واقعا این ان بدیهی استدلال نمیخواد، اگر من احتیاج به استدلال دارم اون استدلال میشه تنبیهی. ما مانع نمیشیم که استدلال بیاد، اون تا استدلال واقعی نمیدونیم، استدلال تنبیهی میدونیم. استدلال تنبیهی با بداهت منافات نداره، ولی استدلال واقعی با بداهت منافات داره، چون نفی بداهت میکنه. بداهت هست، استدلال نفی بداهت میکنه، وقت نفی بداهت با خود بداهت تضاد داره. این مسئله تمامه. وقتی وسائل تضاد داشتن معرفت هم نمیاد، چون ما نمیتونیم این وسیله رو بیاریم. یه وسیله میاد معرفت پشترش میاد، وسیله دوم نمیاد معرفت حاصل از اون هم نمیاد.
نتیجه این همش ایمان ما یه حقیقته، حالا ارای اکتساب باشه ارای حالا باشه، ولی به یه حقیقت میرسن، دو تا چیز نیست. ایمان یه حقیقت بیشتر نمیاد، ولی ایمان تو دونه ایمان تو آخر حقیقتا یکیه.
ما میدونیم حقیقت یکیه، ما میدونیم حقیقت یکیه. وسیله رسیدن به این حقیقت رو اگر در وسیلش درست بود اون ذل وسیله هم حاصل میشد. در آخرت وسیله رویته و همین رویت هم وسیله واقعی است. فرض کنید اون وسیله که ما در دنیا ازش استفاده کردیم وسیله درستی نبوده و اونی که ما به دست آوردیم مسلم اونی نبوده که با رویت در دست میاد. شما وقتی استدلال میکنید یه معرفتی براتون حاصل میشه وقتی روایت میکنید، یه معرفت دیگر، معرفت بالاتر به قول خودتون. اون معرفت بالاتر ایمانه، پایین ترش ایمان نیست و شما پایین تر رو در دنیا داشتید. خب معناش همینه دیگه، الان داریم همینو میگیم. اگر یه وقتی میگید همشون ایمانه، اون یه حرف دیگه است، ولی الان میگه معرفت حاصل از رؤیت ایمانه، خب معناش اینه که پایین ترش رو ایمان نیست دیگه. با این فرض ما داریم وارد بحث میشیم که اون معرفت حاصل از رؤیت که در آخرت حاصل میشه، این بشه ایمان. خب اگه این ایمان باشه، پایین ترش ایمان نیست. مگر شما از اول بگید نه، ما ایمان را عبارت میدونیم از مطلق معرفت، اونی حرف دیگه است. ولی الان با فرض ما نمیسازه، فرض ما اینه که ایمان همون معرفت حاصل از رؤیت. خب غیر از این باشه، این معرفت حاصل نیست. چرا خلاف واقع
هست؟
ببینید دو تا معرفت داریم، کدومش ایمان میگید؟
ایمان مجموعی یا هر جا که کسب بشه، ایمان عرض قلبی، حالا عرض قلبی از راه استدلال بیا، از راه مشاهده به قطع راه ایمان.
خب نمیاد، اگه از راه مشاهده ایمان بیاد، از راه استثام نمیاد. نمیاد که من چی روی بگم نمیاد. شما خودتون
یه از همینه که اینا خوش میاد، یعنی شما تو دنیا اگر از استدلال برسی به ایمان، ایمان داشته باشی، بعد تو آخرت ایمان وضوع میشه در مورد، بعد مشاهده میکنی، یعنی وضوع میشه در مورد.
این برخلاف فرض ماست. فرض ما اینه که ایمان حاصل از ایمان، خود امام داره میگه، مگه ما داریم میگه؟ امام داره میگه، امام میگه اگر ایمان، اگر معرفت اخروی ایمان باشه، دنیایش ایمان نیست. این خود کلام امامه، نه ما کلام ما خراب کنیم و توش بمونیم. خود ایشون اینطور فرمودند. ظاهرا
امام علیه السلام اینجا این فرض رو گرفتن برای ابطال خاص، برای ابطال خاص این فرضش رو مطرح میکنن تا بگن که شما حرفتون درست نیست.
نه، یعنی اگر رؤیت آخرتی انجام بشه، یه معرفتی دیگری پیدا میشین که شکی نیست. اگر رؤیت آخرتی پیدا بشه، یه معرفت دیگه پیدا میشه و شما بگید همین معرفت ایمانه. اگه بگید این ایمانه، معنیش اینه که آخرت دنیای ایمان نیست و نمیتونید بگید هر دوش ایمانه. نمیتونید بگید هر دوش ایمانه، به خاطر اینکه اگر ایمان حاصل معرفت حاصل از رؤیت ایمان باشه، یعنی معرفت بدیهی ایمانه. اونجا که معرفت بدیهی است، معرفت اکتسابی مثلا نداریم. وقتی نداشتیم، نه که درجه پایین رو داریم، نداریم اصلا. معرفت اکتسابی معرفت نیست، یعنی اصلا معرفت نداریم. ببینید چی دارم عرض میکنم. شما میفرمایید ما در دنیا معرفت اکتسابی داریم، در آخرت معرفت بدیهی داریم. اصلا در موضعی که معرفت بدیهی راه داره، معرفت اکتسابی نمیاد. خیال میکنید اکتساب کردید. اون وقت ما در دنیا اصلا معرفت نداریم، نه درجه نازله. مثلا میگم درجه نازله، حالا ترقی میکنم میگم نه، اصلا این معرفت در دنیا نیست. چرا؟ چون موضع بداهته و در موضع بداهت برهان جاری نمیشه. وقتی برهان جاری نشد، معرفتی هم حاصل نمیشه. پس اصلا ما در دنیا معرفت نداریم، نه معرفت نازل داریم، اصلا معرفت نداریم. چون وسیله معرفت اکتساب بود، اکتساب جاری نمیشه. این بیان بهتری. خب اصلی بچه دوم برای وجود تضاد اینه که بگیم معرفت ها با هم نمی سازند. تضاد رو بین معرفت ها قائل بشیم، بازم به نتیجه مطلوب می رسیم، کار به وسیله نداشته باشیم. یعنی بگیم که همینه که الان داشتم اشاره می کردم، نگیم وسیله ها جاری نمی شن و معرفت نمیارن، بلکه بگیم اگر این معرفت آمد، دیگه اون معرفت نمیاد، و اگر اون معرفت آمد، این نمیاد. دو تا معرفت رو با هم نمیسازن. بیان مطلب اینه که ما در دنیا چرا به معرفت اکتسابی اکتفا میکنیم؟ چون در دنیا امکان رؤیت برامون نیست، یعنی معرفت رؤیتی نداریم. اگر در دنیا معرفت رؤیتی می داشتیم، به معرفت اکتسابی اکتفا نمی کردیم. پس در دنیا معرفت اکتسابی کافی شد، چون امکان رؤیت یا به عبارت دیگر معرفت رؤیتی ممکن نبود، امکان رؤیت رو نداشتیم، یا به عبارت دیگه معرفت رؤیتی ممکن نبود. در آخرت این معرفت رؤیتی ممکن میشه، اون وقت نتیجهش این میشه که معرفت اکتسابی که به خاطر عدم امکان رؤیت پذیرفته شده بود، الان دیگه پذیرفته شده نیست. اون وقت از باب ناچاری ما اکتفا می‌کردیم، حالا دیگه ناچار نیستیم. اگر معرفت اکتسابی بیاد ما دیگه قبولش نمی‌کنیم. یعنی الان که قیامت هست معرفت اکتسابی رو از ما نمی‌پذیرند، معرفت رؤیتی می‌خوان. یا عبارت بهتر، معرفت اکتسابی دیگه نمیاد. چرا نمیاد؟ چون سازگار نیست. نمیاد چون سازگار نیست. در آخرت روشن میشه عدم سازگاری اینها. در دنیا که امکان رؤیت نبود به استدلال اکتفا کردیم، در آخرت که امکان رؤیت حاصل میشه و وقوع رؤیت هم پیدا میشه، دیگه یه معرفت خاصی میاد. اگر الان بخوام معرفت دنیایی بیارم قبول نمیشه، میگن این به درد ما نمیخوره، این معرفت رو میخواییم. پس معلوم میشه این دوتا معرفت با هم نمیسازن، یکی رو جای دیگری قبول نمی کنه، دوتا معرفت با هم تضاد دارن. وقتی دوتا معرفت با هم تضاد داشتن، تضاد ثابت میشه. حالا آیا در آخرت به ما میگن شما معذور بودی، بی ایمانی رو ایمان قبول کردی، در دنیا ایمان نداشتی دیگه، چون معرفت اخروی ایمان بود، در دنیا ایمان نداشتی ولی چون ما مجبور بودی ما اکتفا کردیم، بی دینی تو رو دین حساب کردیم، ولی بالاخره بی دینی بوده. حالا اونا حساب کردن ما رو مجازات میکنه یا نمیکنه کار نداریم. الان روشن میشه ما بی دین بودیم، ولی بی دین معذور، چون نمیتونستیم، راه دیگه نداشتیم. آیا این چنینه؟ ما بیگین محضوریم؟ نمتدینیم. پس اگر معرفت ها مزاد باشند باز مشکل پیش میاد، و معرفت ها قرار مزاد هستند. دلیلش هم همینه که در آخرت معرفت اکتسابی دیگه از ما نمیپذیرند. اگر مزاد نبودن میگفتیم خوب هر دوش، یا بالاخره اینو جانشون اون کنید. مزاد اون دومی اولی رو دفع میکنه، همین یه اولی پذیرفته نیست، همین دفع کردن علامت تضاد. حالا عرض میکنم معنیش اینه که واقعا ما در دنیا ایمان نداشتیم، حالا میپذیرن به خاطر ناشاری میپذیرن، ولی دین نبوده. اینم بیان دومی شد که تضاد رو بین تو معرفت میدازه و با یکی دیگری رو دفع میکنه. نمیگه ما جهنمی هستیم، چون عضو داشتیم جهنمی نیستیم، ولی بالاخره بی ایمان بودیم. و این واضح البطلانه. پس تضاد رو که نمیتونیم برداریم، رؤیت اخروی رو برمیداریم، برای اینکه این امر باطل پیش نیاد. یا باید تضاد رو برداریم که نمیتونیم برداریم، یا باید امکان رؤیت در آخرت برداریم که برمیداریم. صفحه 284، سطر دوم، سطر هفتم. از ثانی ان المعرفه المكتسبه بالبرهان في الدنيا هي انه لما لم يمكن ان يرى بالعين في النشاط الدنيا به اكتفي في تلك النشاط بالمعرفه المكتسبه. معرفتی که در دنیا کسب میشود به وسیله برهان به این صورت است، نهولا مالا ممکن، به این صورت هست، یعنی به این صورت پذیرفته میشه. نه معرفت ما این چنین است که نمیشود خدا رو دید پس باید اکتساب کرد، بلکه معرفت مکتسب در دنیا به این جهت است که چون نمیتونیم خدا رو ببینیم اکتساب میکنیم. اکتساب به چه نحوه بعدا بیان میکنیم. معرفت مکتسب در بلبرهان در دنیا به این جهت است که این معرفت به این جهت است که چون ممکن نیست خدا در دنیا با چشم دیده شود چه من طرف بهل خصم، که ما با کسانی بحث میکنیم، نه از اولم گفتم با کسانی بحث میکنیم که امکان رویت در دنیا رو نفی میکنند یا وقوع رویت رو نفی میکنند. اشاعر امکان رو نفی نمیکنند، وقوع نفی میکنند. ما با هر دو بحث داریم، چه امکان نفی کنند چه وقوع نفی کنند. سلام. فبل استرار، یعنی چون ممکن نبود که ما در آخرت در دنیا خدا را با چشم ببینیم، فبل استرار اکتوفیا فی تلک نشئه، یعنی در نشئه دنیایی بالمعرفت المکتسبه. حالا معرفت مکتسبه چگونه حاصل می شود؟ می فهمد معرفت مکتسبه که در دنیا حاصل می شد برهان اینی بود، برهان لمی نبود. حالا اگر خیلی تقویت می کردیم این برهان اینی رو، می گفتیم که شبیه لمه. چنانچه خواجه در ابتدای تجرید، در ابتدای مقصد سوم تجرید، برهانی رو میاره و مرحوم علامه و دیگران میگن شبیه لمه، با اینکه برهان اینه بهش میگن شبیه لمه. برهان اینی این است که ما از معلول پی به علت داریم. ما معالیل رو که مخلوقهای خدا هستن ملاحظه میکنیم و از اینها پی به وجود واجب میبریم، یعنی معرفت به خدا پیدا میکنیم. اما خود این معالیل به لسان فلسفی نمیتونن ما را هدایت کنند به وجود خدا و معرفت خدا، بلکه احتیاج و امکانشون ما را راهنمایی میکنه، نه خودشون. ما ملاحظه میکنیم که اینها موجودند و در وجودشون محتاجند. اگر غیر احتیاج نیاریم، میگیم خب موجودن، خودشون موجود شدند. اما موجودن با این قید که محتاج هم هستن در وجودشون، هم در حدوث وجود هم در بقای وجود، امکانی که هرگز ازشون زائل نمیشه، در حدوث و بقا همراهشون هست. این امکان چاره امکان فقری باشه که امکان مایی باشه، در هر دو صورت اینها رو محتاج میکنه به خالقی و ما از احتیاج اونها پی میبریم به اینکه خالقی موجود است. این چنین معرفت پیدا میکنیم. پس معرفت ما معرفتیست اینی که از آیات الهی با قید امکانی که دارند پی میبریم به اینکه خداوند موجود است. ایشون میگیم المکتسب من جهت الاثار، این من جهت الاثار متعلق به مکتسب است. معرفتی که در دنیا کسب میشه من جهت الاثار، اما نه من جهت الاثار خالی، آثار با قید امکانی که دارن، یعنی با قید احتیاجی دارن. لذا پرسش میگه و من ان طبیعت الامکانیه، این من اعتبار اون من قبلیه، یعنی مکتسب من جهت الاثار و مکتسب من ان طبیعت الامکانیه که محض فاقت و حاجت است من کل وچن و نفس قوه و قابلیت است من کل جهتن لابد لها. این لابد لها خبر این است ان طبیعت الامکانیه، طبیعت الامکانی میشه اسم این، لابد لها میشه خبر این. طبیعت امکانی که اگر بخواهیم تعریفش کنیم، چه امکان ماهوی باشد چه امکان فقری باشد، تعریف میکنیم به محض الفاقت و الحاجه. من کل وجهن یعنی هیچ امکان، هیچ روزنه وجوبی توش نیست، هیچ روزنه غنایی توش نیست، یعنی فقیر محض، فقیر محض که هیچ روزنه غنایی درش نباشه. و نفس قوه و قابلیت است من کل جهت، یعنی هیچ فعلیتی توش نیست، فعلیت رو باید مخرج من القوت الا فعلیت عطا کنه که خداوند است. لابد لها، طبیعت امکانی که چنین است، لابد لها من مخرج الا فعل و الوجود، این طبیعت احتیاج دارد به اینکه مخرجی او را از قابلیت به فعلیت و از عدم به وجود یا از فقر به غنای اکتسابی وارد کند. به محض الغنا و الجود، این به محض الغنا و الجود مربوط به مخرجه. مخرجی این خالص احتیاج را به سمت فعلیت می آورد و اون مخرج به خلوص غنا و جودش این کار رو می کند، یعنی به جود و غنای خالصش این کار رو می کند. اون طرف جود و غنای خالصه، این طرف فقر و قابلیت خالصه. اون جود و غنای خالص مخرج این فقر به سمت فعلیت و وجود میشه. خب تا اینجا، از اول اسانی تا اینجا مقدمه اول بحث خونده شد. این والمفروض ان الایمان هو المعرفه مقدمه دومه، یعنی کل اون چه خونده شد مقدمه اول قرار بدید، این والمفروض مقدمه دوم. قیاس به این صورت میشه: معرفتی که در دنیا حاصل است این است که رویت ممکن نیست، لذا ما اکتفا میکنیم به اکتساب. اما معرفتی که یا ایمانی که در آخرت حاصل است این است که رویت ممکن است، پس ما اکتفا نمی کنیم به اکتساب. اینجا میگه اکتفا میکنیم به اکتساب، اونجا میگه اکتفا نمی کنیم. اکتفا میکنیم نمی کنیم تضاد داره. ولی مفروض این است که ایمان معرفت از طریق رویت است. خب در آخرت ایمان رویتی حاصل می شود و فرضم کردیم که ایمان رویتی ایمانه، یا معرفت رویتی ایمانه، غیر از این باشه ایمان نیست. خب در دنیا معرفت اکتسابی بود، یعنی غیر از این بود، در آخرت معرفت رویتی است. این دوتا معرفت ها نمی سازن با هم، این یکی امضا شده است، اون یکی رد شده است. حالا عرض کردم ولو به خاطر اضطراری که ما داریم ازمون بپذیرند و ما را عذاب نکنند، ولی بالاخره لازمش اینه که ما ایمان نداشته باشیم.
این مقدمه
پس
پنهانه که ما باید ایمان
معرفت رویتی، ما اینجور گفتیم، به اشاره کار نداریم. امام داره فرض
میکنه،
امام خب اونه که مگه میگه هر چیزی رو باید بگن، ما میگیم حق این است. فرض میکنیم یا ایمانه، فرق بین ایمان اخروی و دنیاوی که روشنه، اون که حرفیش نیست. اگر ما در آخرت خدا رو ببینیم ایمانی داریم، در دنیا اکتساب کنیم ایمانی داریم. این دو تا ایمانی که با هم فرق داره شکی نیست.
ما داریم
جواب داد دشمن محفوظی مثلا، اگه اشاعره نه اشاعره میگه ما هم نمیگیم، ما به اشاعره میگیم که آیا این دو تا معرفت ها فرق میکنن یا نمیکنن. اون میگه اون مثلا بگید فرق نمی، اجازه بدید اون مثلا بگه فرق نمی کنه، ما قبول میکنیم. خب اون ممکنه انکار کنه یه چیزی رو، ولی واقعیت چیه؟ اون به ظاهر ممکنه بگه فرق نمی کنه، ما به گردنش میذاریم که فرق میکنه. بعد ازش میپرسیم حالا که فرق میکنه کدام ایمانه؟ الان ابتداعا فرض میکنیم که ایمان همون معرفت اخرویه، فرض ما الان این بود. خب اون میگه که ایمان معرفت دنیایی، میگیم خب به اونم میرسیم. نمیتونه بگه ایمان هر داشته، چون فرقش رو مگه ما موظفیم که مبنایی بذاریم که دیگری قبول داره؟ ما مبنایی واقعی باید بذاریم، دیگری قبول نداشته باشه میقبول
باشه. ما بحث میکنیم یه مبنایی خصم قبول نداره، میخواد چیکار شده؟ من قبول ندارم، من کی گفتم؟
یعنی قبول نداره که بین دو معرفت فرقه؟
نه قبول داره، اون چیز مقدمه مخفی که اون مهمه، که ایمان یعنی مسئله معرفت رویتی، این هیچ کس نمیگه.
این الان ببینید فرض ماست. این شما بودین جلسه قبل؟
یه نظری بودین
جلسه قبل بودید از من، ولی چیزی شده یادتون رفته. گفتیم یا دنیاییش معرفت ایمان است یا اخرویش ایمان است. چون دو تا با هم فرق داشتن، یا دنیایش یا آخرتی. ما نمیگیم، ما نمیگیم اون کی گفته، هر چی گفته بالاخره هم داره به این دو تا
است. یعنی ایشون داره میاد اینو میگه
محفوظ کیه؟ ببینید در همه جا این از شما عجیبه که این اشکالو بکنید. وقتی که ما دو تا فرض میکنیم، وقتی من میخوام رسیدگی بکنیم، یک بار این فرض رو انتخاب میکنیم، یک بار اون فرض رو. الان ما داریم رسیدگی میکنیم که ایمان اخروی ایمان است، یک فرض ماست. ایمان دنیایی ایمان است، این فرض دوم ماست. فرض دوم هنوز نیومده، پایین صفحه میاد. الان تو فرض اولی فرض کردیم که ایمان اخروی ایمان باشه. اگر این اشعری بگه نه ایمان اخروی ایمان نیست، خب میگیم پس دنیایش ایمانه. چون ما میدونیم که ایمان داریم، ما میدونیم که بی ایمان نیستیم، ایمانو داریم، حالا یا تو آخرت یا تو دنیا، اینشو نمیدونیم، لذا مردد میکنیم، میگیم اون آخرتی ایمانیست که ما داریم یا دنیایی ایمانیست که ما داریم. هر کدوم رو این جدا جدا بحث میکنیم. الان فرض ما اینه که خصم گفته باشد آخرتیش ایمان است. فرض اینطوری کردیم که خصمم قبول کرده باشه که آخرتیش دنیاست، آخرتیش ایمانه. حالا اگر خصم قبول نکرد، میگیم شق دوم مطرح میکنیم، پس دنیاییش ایمانه، اونم رسیدگی میکنیم. بعد اصلا در همه جای استدلال اینطوریه که ما دو تا فرض رو در میکنیم، هر دو رسیدگی
میکنیم. این حدیث
هست امامه، ما داریم این حدیث رو توضیح میدیم، کار نداریم که از امام هست یا نیست. فرض کنید سند چند سالیه اینو، این حدیث رو ما داریم، ما حدیث رو با فکر خودمون قبول میکنیم. الان نمیخوام بگیم امام فرموده، نمیخوام بگیم امام فرموده، ما داریم استدلال
فکری.
میخوام
این مبنایی رو گذاشتی که هیچ کس قبول نداره،
این
میخوام با خودم بحث
کنم،
خب
بحث
کنم.
این جوابی که من عرض کردم مقبول نظر شما نبود که حرف اولتون رو دوباره دارین تکرار میکنید؟ شما عین اشکال قبلتون دارین تکرار میکنید.
من قبول دارم، ولی یه چیزی که اونجا که جای حرف اصلیه که هیچ کس نمیده ملاکه ایمان رویت با چشمه، اینو نمیگم. ما کتاباشو نمیخونیم، نمیگم. و اصلا
بنای اصلا با اینه. ما گفتیم اشعری میگه ایمان یعنی رویت با چشم، میگیم اگر اشعری این را بگوید این اشکال وارد می شود، اگر آن را بگوید این اشکال وارد می شود. ما که نگفتیم کدام رو میگه. اصلا نحوه استدلال های ما همه جا همینطوره، چند تا شق مطرح می کنیم، بعد به خصم میگیم کدام یکی از ایناست، اینو بگی محضورش اینه، اونو بگی محضورش اینه. اصلا روش استدلال اینه. شما میفرمایید اشعری نگفته، خب ما کار نداریم که گفته یا نه. ما میگیم که اگر این رو بگوید اشکالش اینه، اگر اونم بگه اشکالش اینه، و غیر از این دو تا میتونه تونه بشه. پس اشکال علایان وارده، باید جلو اشکال رو بگیریم. جلو اشکال گرفتن به این است که این رویت ممکن نیست، جلو اشکال گرفته میشه.
فروز مختلفی که متصور هست رو ارائه می فرمان، تبیین می فرمان، و اونایی که باطلن رو کنار می زنن اون مطلب که حقه جلوگر می شه.
این درسته، ولی شما خصم چیکار باید بکنه؟ خصم باید می حقه اعتراف، خصم باید اعتراف. بله، راهی گریزی نداره، یا باید این طرف رو بگیری یا باید اون طرف رو بگیری، علایه حال بالاخره باید قانع بشه.
خصم چه اونها باشه چه خود ما؟
بله همینه، امام دارن واقعیت مطلب رو بیان میکنن، کاری به خصم ندارن، بلکه خصم بالاخره یکی از این اطراف رو میگیره، هر طرفی گیره مبتلا به اشکال میشه. پس با دست از مبناش بحث میشه. اصلا استدلال اینطوریه.
آقای نجیبی اون مقدسه من اول رو نداره که چرا اینطوری اساس صحبت داره که ایمان یا اینه یا اونه، این تکیه روشون مشکل داره. این تیکه که تو روایت هست
خاطر تضاد
اینه، یا مشکلش با این تیکه
هست. خب وقتی تضاد دارن، ولی یا این باشه یا اون باشه،
تضاد دویشون قبول ندارن، میگه تضاد درست نیست. هر حالا که تضاد درست نیست، بیان دست از روایت
بکشیم. آیا شما اون قبول کردید که دو تا وسیله ها با هم تضاد دارن؟ اینی که قبول کردن دو تا وسیله با هم تضاد دارن، دو تا معرفت دارن، الان داریم بیان میکنیم با هم تضاد دارن دیگه. یکی معرفت اینه که چون خدا رو نمیتوان دید، به همین عبارت توجه کنید، چون خدا رو نمیتوان دید از آثارش به او پی میبرید. در آخرت میگیم چون خدا رو میتوان دید از خودش به خودش پی میبرید. این دو تا تضاد نداره؟
خودشون میگه نداره، میگه این معرفت پایین‌تر و معرفت بالاتره.
چون ببینید چون امکان رؤیت نیست، ما به این اکتساب از باب ناچاری اکتفا میکنیم، نه که این معرفت است. در آخرت میگیم چون معرفت رؤیتی ممکن است، همین رو انتخاب میکنیم، به اکتساب توجه ندیم. الان در دنیا میگیم چون معرفت رؤیتی نشد، به اکتساب اکتفا میکنیم.
پس مؤمن هم هستی؟ شما باید پایین مؤمن نبوده،
شما باید مؤمن نبودیم دیگه، چون ایمان همون معرفت رؤیتیه. ولی اینجا از باب ناچاری به معرفت اکتسابی که ایمان نبوده اکتفا کرد، از باب ناچاری. هر چی ما رو مجازات نمی کنن، نمی گن چرا بیدین بودی، می دونیم چون چاره نداشتیم، ولی بالاخره بیدین بودیم. تو آخرت ما تو دیگه میشه
اون
خب آیا واقعا خدا میگه رؤیت ایمان رؤیته؟ اگر رؤیت ممکن باشه، دارم عرض میکنه، اگر رؤیت ممکن باشه، خب ایمان رؤیته. ایمان رؤیت ممکن نیست، نه اینکه ایمان رؤیت نباشه. اگر امکان رؤیت بود، شما خودتون نمیگفتید این ایمانه؟ اون طرف میگه امکان رؤیت هست، بلکه وقوع رؤیت هست. خب میگیم پس این ایمانه دیگه، تازه ایمان خیلی خوبی هم هست. شما نیاد بگید که رؤیت ایمان نیست، بیاد بگید رؤیت ممکن نیست، اونو درستش کنید. شما دارید مثل که قبول میکنید که رؤیت ممکنه، بعدا دارید بحث میکنید. این درست نیست. ما داریم به اشعری میقبولونیم که ایمان رؤیت ممکن نیست، به دلیل اینکه اگه ممکن باشه این تالیف حاصل داره. اگه این رؤیت ممکن باشه، خب ما خدا رو خواهیم دید، ایمانی از طریق رؤیت برامون پیش خواهد آمد. اینو که نمیتونید بگید ایمان نیست. اگرم بتونید بگید، خب برمیگردیم شقه دوم میشه دیگه. شقه دوم میگه ایمان دنیای ایمانه، این ایمان نیست، که اونم رسیه میکنه. اگه بگید این ایمان هست، معنیش اینه که دنیای ایمان نیست. رؤیت با قلب اون دنیا هست. اگر ما خدا رو ببینیم، اگر خدا رو ببینیم، رؤیت رؤیت قلبی دیگه نیست، ایمان قلبی است. رؤیت رؤیت چشمی است، ایمان قلبی است. که رؤیت چشمی قلبی ما نمیخوایم. چیزی رو شما میبینید، احتیاج به ایمان قلبی، به رؤیت قلبی دارید؟ بله، قلبتون هم موافقه، اما دیگه رؤیت قلبی نیست. یعنی هم رؤیت حسی قوی تر از رؤیت قلبیه. رؤیت حسی قوی تر از قلبیه. بله، نه، ببینید در محسوسات رؤیت حسی قوی تر از قلبی. حالا اینی که شما دارید میگی رؤیت قلبی قوی تره، به خاطر اینکه معقول رو دارید رؤیت میکنید. اگر خدا در آخرت دیده بشه، یه موجود حسی میشه. وقتی حسی شد، رؤیت حسی بهش تعلق میگیره. رؤیت حسی قوی برای محسوسات قوی تر از قلبیه. شما توجه کنید به یه انسانی، توجه کنید به انسانی، میشه رؤیت قلبی. ببینیدش میشه رؤیت حسی. کدومش قوی تره؟ شهود چیه؟ شهود قلبی چیه؟ شهود قلبی با چشم، با چشم دیدن یا توجه قویه؟
شهود
یعنی
اتحاد با واقعیت.
چی؟
اتحاد با واقعیت.
اتحاد غلطه. ما شهود میکنیم خدا رو، یعنی متحد میشیم باش.
اتحاد علاقه
معقول است. چیه؟ اتحاد نیست، اتحاد نیست. اون اتحاد با صورت معقول است. اتحاد با صورت معقول است. خدا رو وقتی تعقل میکنید، صورتی به ذهنتون نمیاد. اصلا خدا صورت معقوله نداره که به ذهن بیاد. بله؟ فنا چیه؟ فنا یعنی بی‌توجهی به خودم و توجه کامل به خدا.
واقعیت وجودیه، یعنی وجود در وجود خدا.
فنا یعنی فنا یعنی اتحاد. شما به این مسئله معتقدید که فنا یعنی اتحاد؟ بله. هیچ عارفی نمیگه، متکلم نمیگه، تو چه بس عارف؟ متکلم متکلم میگه اتحاد کفره، تو چه بس عارف؟
ادراک قلبی هست یا نه؟
ادراک خلط نشو، ادراک قلبی رو بعدم باید میم صحبت کنم. داشتم ادراک قلبی میکردم، ایشون گفتن ادراک قلبی نه اتحاد. حالا دارم بحث میکنم که اتحاد درست یا نه. شکی نیست که اتحاد با خدا غلطه، حلول در خدا یا حلول خدا در ما اتحاد. نه حلول نمیگم، حلول نمیگم، شما گفتی حلول در خدا یا حلول خدا در ما غلطه، اتحاد خدا با ما و اتحاد ما با خدا غلطه.
اتحاد ظاهر مظهر قبول نداری؟
اتحاد ظاهر مظهر قبول نداری. حکایت اصلا حفایی نمیشه. حکایت مظهر، حکایت مظهر از ظاهر قبول داریم، ولی اتحاد مظهر با ظاهر قبول نداریم.
اتحاد حضور داره دیگه.
حضور، حضور یعنی اتحاد.
مظهر این چیزی که ظاهر نشون میده.
حضور و ظهور یعنی اتحاد. شما ببینید روی کلمه اتحاد که میگید مستقر بمونید. واقعا
اتحاد با هر باز خود در مرتبه اینجا هستش.
منظورتون از اتحاد چیه؟ اگه منظورتون از اتحاد اتحاد رایج باشه کفره. اگر منظورتون از اتحاد یه چیز دیگه است،
یعنی قایب چیه مرتبه خدا؟
بله
خدا هم مرتبه مظهرش قایبه.
پس ببینید قایب حضور دارید میگید، قیمت حضور دارید میگید، نه اتحاد. کلمه اتحاد به کار نبرید، کلمه اتحاد از میکنم کفره. منظورتون عدم غیبت یعنی حضوره. حضور با قلب، حضور با قلب چیه؟ حضور با قلب مشاهده است. مشاهده یعنی چیه؟ توجه کامل. اصلا رؤیت بصیرت یعنی توجه. شما دارید رؤیت بصیرت رو با رؤیت چشم یکی میکنید. ما با قلب میبینیم یعنی چی؟ با قلب میبینیم یعنی توجه میکنیم. شما هیچ اتفاق افتاده، حتما اتفاق افتاده تو نماز، یه دفعه ذهنتون ولو به مدت کوتاه یا به مدت طولانی به سمت خدا متوجه میشه. یعنی اصلا جهنه او از همه جا میبرید، فقط متوجه خدا میشه. ولی یه لحظه اون میشه شهود، اون توجه میشه شهود. چشمی هم کار نمی کنه، شاید چشمتون رو بسته باشه.
شهود مفهومی منظورتون؟
نه شهود واقعی.
یعنی شهود واقعی یعنی مفهومی نیست چیه بس؟
یعنی مفهوم شهود یا نه شهودی با شهودی واقعی میشه. من که عرض میکنم عرفان مشکله، برای همین ها که میگم عرفان مشکله. شما به من میگید عرفان برمان بخون، من میگم مشکله مشکل، برای همین ها. اینجا ببینید چقدر داره خلط میشه.
شما بخونید این ها هم میشه
با همون مدروح داره مدروح داره مدروح داره مدروح.
ادراک قلبی یعنی توجه.
توجه نداره اسمش حالا شهود بذاره.
شهود یعنی نه آخه وقتی میگیم شهود، وقتی میگیم شهود طرف خیال میکنه چشمون بازه داری میبینی. نه قیاس میکنید، قیاس میکنید که انه او قلب ما چشمی داره، همونطور که ما با چشم سر داریم میبینیم با چشم قلب داریم میبینیم. اینطور نیست. اون توجه رو ما میگیم شهود. من تا توجه اگر خیلی قوی باشه به طوری که من به خلق توجه نکنم، به خودم هم توجه نکنم، این میشه فنا. فنا همون توجه شدیده که از همه جا بریدن حتی از خیشتن و به خدا توجه تام کرده. توجه بالکلی یا این کلمه بالکلی مهمه.
شما فنای شما شده
بگم
وجود در
وجود
خدا
منتشر شده. هرگز این نمیشه، هرگز این نمیشه. بگم غلط گفت. آخه این چی میشه؟ این وحدت وجود باطل و شرکه. این چی شما در
وجود خدا مانده
میشه؟ کی میگه وجود ما در وجود خود مانده میشه؟
ما خوش فرمودید، شما بارها فرمودید که ما همین الان در ذات خدا و صفات حضور داریم. حضور اون چیه؟ حضور غیر مستقله. بارها بعد که میگم سیر سبولو که میگه پیدا میکنیم وقتی حضور مستقل پیدا میکنیم.
من بارها عرض کردم که ما در پیش خدا حاضریم، از همون ازل هم حاضر بودیم، ولی ما به این ما به این مایی که هستیم. مشا میگه صورت مرتسمت، عرفان میگه عین ثابتت، صدر از همینو بالاتر میگه، میگه حقیقتت. همون ذات خدا حقیقت ما هاست، حقیقت ماست و ما رقیقه اونیم. نه اونیم، رقیقه با حقیقت متحد است. متحد یعنی نشان دهنده، یعنی این اوست من وجهی. من این بارها عرض کردم شما وقتی عکسی رو ملاحظه میکنید میگید این عین همون طرفه. عین یعنی چی؟ یعنی اون نشون میده. نه عین یعنی همه خصوصیت اونو داره، حاکی از اونه. ما عین خدا هستیم یعنی اونو نشون میدیم. یه مطلب جالبی آقای حکیم در سبیل رشاد داره، بعد نیست من اشاره بکنم دیگه، بس امروز ظاهرا به جایی نمیرسه، بذاری همینا رو بس کنیم. بله. آقای حکیم میگه که عبارت توجه و مطلب بسیار جالبه، نمیخوام بگم درستی غلطه، درستی غلطی بوده خود گوینده است. ایشون میگه که اگر موجودی مظهر اسمی از اسما شد، مظهر تمام اسما خواهد بود. چرا؟ چون اسما در اون حقیقتی که ظاهر است، حقیقت الهی که ظاهر است، که همون صرف الوجود است و صرف و کمالات الوجود است، که صرف الکمالات با صرف الوجود فرق نداره، نه که کمالات چیزی باشه وجود چیز دیگه، بلکه همون حقیقتی که صرف الوجود است و صرف و کمالات الوجود است، این حقیقت میخواد ظاهر بشه. این حقیقت ظاهر تمام اسما در او به وجود وحدانی بسیط جمعند. وقت اگر این حقیقت داره ظهور میکنه، یک اسمش در این موجود ظاهر بشه، از باب اینکه این حقیقت بسیطه باید همه اسمایی ظاهر بشه، چون تیکه تیکه که نمیشه که یک اسمش ظاهر بشه بقیه ظاهر نشه. بنابراین همه موجودات مظهر تامند، منتها به خاطر خصوصیتی که دارند یکی از اسما رو ظاهر میکنند و اون اسم در اونها غلبه دارد و اون اسم غالب ظاهر میشه، نه اینکه اسمای دیگه نیست. اسما همه هستند، اسم غالب ظاهر میشه. عبارت بسیار بسیار جالبه. همه موجودات مظهر الهی، مظهر همه اسما و صفات، مظهر الله. اونجا که آیه قرآن داره و برزول الله الواحد القهار، بیان میخواد بیان کنه چرا الله رو این عبارت آورده، این میگه، میگه اون وقتی که این آیه نازل به اون وقته، وقتیست که نفخه اولا انجام شده. در نفخه اولا همه تعینات شکسته، همه در قبض الهند، همه راجع الالله شدند. اونجا اسم واحد قهار غلبه دارد در همین سماوات و ارضی که برزول الله واحد القهار غلبه دارد، ولی اون اسم الله هم هست. لذا خدا هم اون اسم الله رو که زمین و آسمان مظهرش هستن ذکر کرده، هم واحد قهاری که در بین اسما غلبه دارن ذکر کرده. چون الان واحد قهار در سماوات و ارضین ظهوری نداره، ولی بعد از نفخه اولا زور پیدا میکنه، چون به وحدتش طلوع میکند، به قهاریتش طلوع میکند، همه قبض میشن، همه اماته میشن، حتی زمین آسمان. اونجا که جای اماته است، جای قبضه، جای ظهور قوی وحدت و قهاریت. پس اسم واحد و قهار غالبه، ولی اسم الله هم هست. خداوند هم تعبیری به اسم الله میکنه، هم تعبیری به واحد و قهار میکنه. توجیه بسیار توجیه جالبی، حالا واقعیت داری نداره، اون باوتا خود گوینده، یعنی توجیه جالبی. الله هست، واحد قهار ظاهرتره، واحد قهار ظاهرتر و غالبتره. همیشه گفتیم همه با این بیان، همه موجودات مظهر همه اسما هست، منطقه خصوصیتی در یه موجود هست که یکی از این اسما رو بیشتر ظاهر میکنه، اسمی رو که قالبه. اینو تو عرفان میگن این یه حرف باطلیست که طبیعیون فلسفه مطرح کردن. قائل به اصحاب کمون، قائل به اصحاب کمون گفتن کل شاین فی کل شاین، یعنی این آتش، یعنی این آتش آبم هست، منتها آتش بودنش رو ظاهر کرده. این آتش سنگ هم هست، آتش بودن جزایی کده، اگه شرایط فراهم بشه سنگ میشه، اگه شرایط فراهم بشه همین آتش آب میشه. این اصحاب کمون هم که میگن
نه
اون ظهور خدا فی کل شیء این حرف دیگه است، کل شیء فی کل شیء این حرف دیگه است، کل شیء فی کل شیء این حرفی است که طبیعیون، بعضی از طبیعیون فلاسفه گفتن که قالب است، که قالب کمون هم قالب کون و بروز هم بهشون میگیم اصحاب کمون، این قول قول اوناست. اما ظهور خدا در کل اشیاء غیر از اینه.
نه نه
اینجوری از هر شیء میتونی خدا رو ببینی، این درسته، از هر شیء میتونی خدا رو ببینی درست، ولی کل شیء فی کل شیء من عرض میکنم خیلی در تعبیرات، در تعبیراتتون دقت کنید. شما میگید من منظورم اینه، خب منظورتون درسته ولی الفاظتون نادرسته. در فلسفه، در کلام و در به خصوص در عرفان باید لفظ رو خیلی مراعات کرد، لفظ رو در این سه تا خیلی باید مراعات کرد. فقط معنا نیست، شما معنا رو درست اراده میکنید، لفظ رو درست نمیارید و شنونده خطا میره، به خطا میفته. خیلی در باب عرفان و فلسفه و کلام، علال خصوص در عرفان، خیلی باید به الفاظ توجه کنید و نگران این نباشید که مثلا من میخوام یه لفظی رو یه معنی رو القا کنم الفاظ طولانی باید بیارم، بیارید الفاظ طولانی بیارید، نگران پرحرفی نباشید، یه جاهای باید پرحرفی کرد، خلاصه گویی نکنید، یه جا خلاصه گویی میکنید خراب میشه. حتما در مباحث عرفانی باید توضیحات زیادی داده بشه.
این مطلب این بود که حضورنا میگن که فرق برهان و کشف و اینها به خفاق و درایشه، یعنی این مخفی‌تر اون روشن‌تره. اگه اینطوری باشه فرمایششون نمیده که بخاطر اینم ایمانه اونم ایمانه، اون درجه بالاتره، فرقی نداره، همون رویت قلبی و همون
زمینه اون هست. این معرفت از روی مشاهده همین رو دیگه، این معرفت معرفت وصولی زمینه یه مشاهده، نه مشاهده یعنی توجه بیتون میگید،
نه مشاهده همه جا یعنی توجه، مشاهده قدر این توجه منطقه کم و زیاد داره، یکی واضح تر توجه میکنه یکی مخفی تر، تو غیر از این راهی نیست. بصیرت کارش توجهه، کارش رؤیت نیست. اگر ما بهش رؤیت میگیم به خاطر اینه که توجه گاهی انقدر واضح میشه کر رؤیه میشه، توجه انقدر واضح میشه کر رؤیه میشه. مثلا امام نمیدونم صادق هم کدام امامه میفرمان که انقدر ذکر رکوع رو در رکوع تکرار کردم که صاحب ذکر رو دیدم،
اینقدر توجه کردم که به شهود رسیدم،
یعنی دیدم، اینقدر توجه کردم که به شهود رسیدم، یعنی دیدم،
دیدم اون دیدم خاله مجردات دیدم، دیده با چشم
دیدن مجردی چیگونه است؟ با توجه دیگه،
با توجه به اون دیدن خاص میرسیم که اون هم اتحاد خاصی
ظاهرن تو ذهن جا افتاده، من هرچی توضیح میدم قبولم میکنن ولی بعدن دوباره همون تعبیرات قبول میدن.
خیلی پایینه،
خیلی مهمه که آدم اولین باری که مطلب، خیلی مهمه که اولین بار آدم چه مطلب رو میشنبه، اون دیگه جا میافته،
میره تو
ماخش
دیگه
در نمیاد. شما زودتر بله. شما الان خود رو اسمه خود توجه داری، خود حضوریه دیگه، خودتون میخواد توجه هستی، این چی میخواد میفهمی توجه هم نشوشه، بدون توجه هم بیشتر خودم حاضری، این شما خود استاد مرزی هم محبهش خود میدید،
این مراد کل رو رفاست،
خب بگذاری
مستر رو
بل مفروضه ان الایمان هو المعرفه من طریق الرؤیه. فرضی هم که ما شروع کرده بودیم و الان درش هستیم این است که ایمان معرفت من طریق رؤیه است. این مقدمه دوم بود، به مقدمه اول بچسبونیدش، نتیجه میده فلا یکون فی الدنیا احد مؤمنا، این نتیجه است. اگر معرفت دنیایی اون بود و معرفت اخروی این است و فرض این است که معرفت اخروی معرفت است، پس معرفت دنیایی معرفت نیست، فلا یکون به دنیا احد مؤمن. حالا عذابش میکنن نمیکنن یه بحث دیگه است، ولی بالاخره ایمان نداره. اون کسی که در دنیا بوده ایمان نداشته، این حاصل این فرض میشه. اگر رؤیت ممکن باشد و اون رؤیت هم ایمان باشد یا معرفت حاصل از اون رؤیت ایمان باشد، این محضوب پیش خواهد آمد که در دنیا هیچ مؤمن نباشه. حالا یا باید بگید معرفت حاصل از این رؤیت ایمان نیست، یا باید بگید اصلا رؤیتی نیست. نمیتونید بگید معرفت حاصل از رؤیت ایمان نیست، که ایمان قویه، پس باید بگید رؤیت امکان نداره. لأنهم، چرا دنیایی ها ایمان نداشتند؟ چون دنیایی ها لم یر الله عز و جل فیها، یعنی فی دنیا، اونها رؤیت نکردن و قرار شد که معرفت حاصل از رؤیت ایمان باشه، پس اونها این معرفت نداشتن، ایمان ندارن. لأنهم لم یرون الله عز و جل فیها، یعنی فی دنیا، حیث لم یمکن المعرفه من طریق رؤیت الحسیه، چون معرفت از طریق رؤیت حسیه ای که بدیهیه بود، فی تلک النشأ، یعنی در نشأ دنیایی ممکن نبود، پس اینا دسترسی به این معرفت نداشتند. اما این معرفت هم ایمان بود، دسترسی به این ایمان نداشتند، این ایمان نداشتند. ولی یتمکن العباد من المعرفه به طریقی که کسبی است، طریقی که ضد اون طریقه ایمان است، ضد اون معرفت حسی است. اونی که بهش دسترسی داشتن که ضد معرفت حسی است چیست؟ ایل معرفه بالبرهان، معرفت برهانی پیش اونها روشن، پیش اونها امکان داشت و اونها معرفت برهانی داشتن، معرفت برهانی که کارایی نداشت، معرفت رؤیتی لازم بود، معرفت رؤیتی نداشتن، پس ایمان نداشتن. خب توجه کنید در این اثانی ایشون تضاد رو بین خود دو معرفت ها درست کرد، در اون اول تضاد رو بین دو تا وسیله درست کرد، حالا در سوم ببینید چیکار میکنه. ما در دنیا دو تا معرفت داریم، یکی معرفت به این که خدا ممکن رویه نیست، یکی هم معرفت به این که خدا موجود هست. من اولی رو دومی رو بعد اول میگفتم، یکی معرفت به این که خدا موجوده، یکی معرفت به این که این خدای موجود امکان رویه نداره تو دنیا. پس در دنیا حکم میکنیم به اینکه معرفت رؤیتی خدا ممکن نیست، در آخرت هم به خدا ایمان داریم، هم رؤیت برامون حاصل میشه، معتقد میشیم به امکان رؤیت و معتقد میشیم به اینکه رؤیت اخروی یا ایمان رؤیتی ممکن است. در دنیا متوجه هستیم که امکان رؤیت نیست، در آخرت حکم میکنیم به امکان رؤیت. خب درسته که از نظر زمان این دوتا فرق کردن، یکی مربوط بود به دنیا، یکی مربوط بود به آخرت، ولی معرفت هایی که پیدا شد با هم نمی سازند. ما معرفت پیدا کردیم در دنیا به اینکه خدا ممکنه رؤیه نیست، در آخرت از طریق رؤیت خود خدا رو شناختیم. این دوتا معرفت ها با هم جمع نمی شند، یعنی حالا که تو آخرت هستیم اگر به ما بگن این معرفت رو از شما میپذیریم، که فرضمونم همینه، معنیش اینه که معرفت قبلی رو از شما نمیپذیریم، چه خلاف اینه، ولو در زمان قبل اتفاق افتاده و این یکی در زمان بعد اتفاق افتاده، ولی الان تو آخرتیم، تو آخرتیم، به ما میگن این معرفت از شما پذیرفته است، معرفت قبلی درست نبود، پذیرفته نیست. اینم یه نوع تضاد که بازم تضاد در معرفت، منتها اون قبلی تضاد در معرفت خدا بود که میگفتیم خدا رو شناختیم اونطور، خدا رو شناختیم اینطور. حالا اینجا میگه که ما در دنیا اعتقاد داریم که خدا ممکن رویا نیست، در آخرت این اعتقادمون نقض میشه، خلافش میاد. خب حالا تو آخرت خلاف آمدیم، به ما میگن همین خلاف درسته، معلومشون که تو دنیا بوده غلط بود. ایشون میگه این سومی مصادره است، چون شما دارید در سومی اینو میگید، میگید که در دنیا رویت ممکن نیست. حالا نمیگیم در دنیا، ظرف دنیا رو من نمیارم، چون شنم رای برده. وقتی دنیا هستی میگیم رویت ممکن نیست. خب این که ما میگیم رویت ممکن نیست، این اول کلامه. اشعری میگه ممکنه، ما میگیم ممکن نیست. این عدم امکان رو من توضیح بیشتر بدم. این عدم امکان رو میتونیم دو جور مطرح کنیم. یکی این که بگیم مطلقا ممکن نیست، بگیم مطلقا ممکن نیست، یعنی نه در دنیا نه در آخرت، چی ما اینو میگیم. یکی این که بگیم در دنیا ممکن نیست، که اشعری اینو میگه. البته اشعری میگه در دنیا ممکن هست، واقعی نیست. ولی من دقیقی نمیخوام مثلا اونا رو بگم، بگیم در دنیا ممکن نیست. خب این دوتا با هم نمیسازن. ما میگیم اصلا ممکن نیست، اون میگه در آخرت ممکن هست. وقتی ما وارد آخرت میشیم، ما که گفتیم اصلا ممکن نیست، وارد آخرت میشیم میبینیم ممکن هست. این تضاد داره با اون چی که قبلا فکر میکرد. خب دقت میکنید معرفتی که در دنیا داریم این است که رویت خدا ممکن نیست، کاریم به دنیا و آخرت نداریم، میگیم رویت معرفت خدا ممکن نیست. خدا اینطور شناختیم که رویتش ممکن نیست، معرفت دیگه گفتم اشتباه گفتم، رویت ممکن نیست. ما در دنیا که هستیم میگیم که رویت خدا ممکن نیست، نمیگیم رویت خدا در دنیا ممکن نیست، بلکه میگیم رویت خدا مطلقا ممکن نیست. بعد که میریم تو آخرت میبینیم ممکن شد. الان گرفتار تضاد میشیم. یعنی معرفت قبلی ما این بود که اصلا ممکن نیست، حالا آمدیم بیدیم ممکن شد. پس نتیجه میگیریم که یکی از این دو معرفت باطله. فرض کردیم که معرفت اخروی درسته، پس دنیایی باطله. توجه میکنید این توضیح این اساسه. مرحوم قاضی میفرمان که این مصادره است که من در دنیا ایمان دارم یا حکم میکنم به اینکه خداوند دیده نمیشود به طور مطلق. بشری میگه تو دنیا منم که حکمی ندارم، تو داری پس ایمان نداری. میگه که ما میگیم که در دنیا یه همچین معرفتی داریم، در آخرت خلافش درست میشه. بشری میگه نه، ما تو دنیا همچین معرفتی نداشتیم. ما میگیم تو دنیا معرفت این چنینی داشتیم که خدا رو نمیتوان دید، قید دنیا هم نمیزنیم، مطلقا خدا رو نمیشه دید. حالا که میگیم تو آخرت خدا رو میبینی، الان یه معرفت جدید پیدا میکنی، معرفت پیدا میکنیم که خدا رو اقل تو آخرت دیده میشه. تو دنیا که بودیم میگفتیم مطلقا دیده نمیشه، حالا که آمدیم تو آخرت میگیم نه، تو آخرت دیده میشه. این دو تا معرفت با هم نمی‌سازن. تضاد رو این اصالت بین این دو معرفت می‌ندازه. مرحوم قاضی سعید می‌فرماد که یکی مصادره شد. ما در دنیا اعتقاد داریم این مال اشعاریش نیست. ما در دنیا اعتقاد داریم، اشعاریش اعتقاد نداریم. نمیتونیم بگیم کل انسان‌ها در دنیا اعتقاد دارن به اینکه خداوند قابل رؤیت نیست و در آخرت میان خلاف بینو میبینن. مگر اینکه از اول قبول کنیم مطلوب خودمون رو، که مطلوب اونی که خدا قابل رؤیت نیست. اگر قبول کردیم وقت میتونیم بگیم در دنیا خدا، در دنیا میگوییم خدا قابل رؤیت نیست، یعنی مطلقا، یعنی هم در دنیا هم در آخرت، در آخرت معلوم شه قابل رؤیت هست. توجه کنیم، میخواستم مصادره توضیح بدم، نمیدم شد توضیح بدم یا نه. گوینده اینطور میگه، گوینده میگه که بین معرفتی که من در دنیا دارم و معرفتی که در آخرت دارم تضاده، زیرا معرفتی که در دنیا دارم اینه که خدا من اصلا قابل رؤیت نیست، نه در دنیا نه در آخرت. همینجور دارم مصادره میکنم، توجه دارم. و در آخرت که وارد میشم میبینم خدا دیده شد. اون معرفتی که من در دنیا داشتم الان نقص بود، معرفت با هم تضاد دارن. مرحوم قاضی سعید میگه که همون اول ورود در بس مصادره کردی، گفتی که ما یعنی ما و اشعاره همه اعتقاد داریم که خداوند مطلقا قابل رؤیت نیست. این چطوری میگی؟ اشعاره میگه من اعتقاد ندارم، من اعتقاد ندارم که خدا مطلقا قابل رؤیت نیست. اونی که مورد نزاع بوده شما برداشتی مطلوب خودتو آوردی، مطلوب خودتو دلیل گنجوندی، همون حرفی که خودت میزنی که دلیل آوردی گنجوندی. خلافش رو اشعری میگه، شما بی توجه به اختلاف مطلوب خودتو آوردی، میشه مصادره. روشن میشه. از سالس ماقیل، ایشون میگه ماقیل قبولم نداره، خودشم بعدم میگه، میگه گفتن اینطوری ولی ما قبولش نداریم. ان المعرفه المكتسبه في الدنيا هي انه معرفتی که ما در دنیا کسب کردیم این است که نمیگیم خدا هست. معرفت ما اینه که لا قبول میکنیم که خدا هست، این معرفت هم اضافه میکنیم که لا یمکن ان یرا. این معرفت ماست، لا یمکن ان یرا، نه در دنیا لا یمکن ان یرا، بلکه مطلقا لا یمکن ان یرا. و هیه ضد معرفتی است که در نشأه آخرت حاصل میشه، چون معرفتی که در آخرت حاصل میشه حاصلتون من جهت رؤیه، وقتی میفهمیم که اون حکمی که در دنیا میکردیم باطل بوده، معرفت داشتیم به این که خدا ممکن رؤیه نیست، الان اون معرفت باطل میشه چون میبینیم ممکن رؤیه هست و رؤیتش واقع شده. فاذا کانت هذه ایمانا، اگر این رؤیتی که من در آخرت پیدا کردم ایمان باشد، اونی که در دنیا بود ایمان نبود و شخص در دنیا مؤمن نبود، چون اونی که در دنیا بود باطل بود دیگه. در دنیا من فکر میکردم که خدا قابل رؤیت نیست اصلا، حالا معلوم شد چون فکرم درست نبوده، اون فکر میخواستم ایمان قرارش بدم ایمان نبوده، پس در دنیا ما مؤمن نبودیم. لأنهم حکموا فیها، زیرا که انسان ها در فیها یعنی در دنیا حکم کردن به این که لا یمکن ان یرا، و انه یعنی خداوند ممکن رؤیا نیست. حالا براشون معلوم شده که این حکمشون باطل بوده، این معرفتی که داشتن، این ایمانی که داشتن ایمان باطل بوده. و خب مرحوم قاضی سید میفرماد هذا الوجه شما ترا نهوا من المصادره على المدعى، مصادره بر مدعا، یعنی خود مدعا رو شما در دلیل اخذ کردید. لکن اکثر هم ذکر و هذا المعنى، اکثر علما در ذیل این حدیث این معنا رو ذکر کردن و ما این معنا رو آوردیم. این معنا در واقع مصادره است و درست نیست. دو تا معنی قبلی کامل تره.
چرا این نحوه ای از مصادره
است؟ نحوه مال مصادره است، یعنی مثال یا مصادره است، بلکه مثل مصادره ممکنه نحوه های خاص داشته باشه. یه نحوش اینه، ممکنه مثلا فصل اون مصادره رو ما در صغرا اخذ کنیم، ممکنه در کبرا اخذ کنیم، ممکنه بس مبنا قرار بدیم، بالاخره هر کدوم یه نحوه است، بالاخره اینم یه نحوه مصادره است. و نرجع الى بیان شق ثانی، وارد بیان شق دوم میشیم. شق دوم چی بود؟ اینطور بود، ما اینطور استدلالش رو کردیم. معرفت دنیایی چه بر اثر اکتساب حاصل می شود با معرفت اخروی چه بر اثر رویت حاصل میشه مغایرت داره. البته مغایرت رو بیان کردیم که تضاد داره، اما حالا به تضادش خیلی توجه نمی کنیم، همون مغایرت بر ما کافیه. بین این دو مغایرت هست. حالا شما کدوم یکی از این دو رو ایمان میبینید؟ با هم مغایرن، کدوم یکی رو ایمان میبینید؟ البته باید تضاد بیاریم. من گفتم از تضاد سر نظر میکنیم، به مغایرت توجه میکنیم کافی نیست، به مغایرت توجه میکنیم مغایرتی که تضادی باشه. تضاد محل واحد خانه امروز تعجب میکنم از شما. ببینید دو تا ایمان ها میخوان توی عالم جمع بشن یا تو نفس من؟ یه دین آخرت داریم، یه دنیا داریم، اعتقاد تو دنیا و آخرت که جمع نمیشه که. شما میگید محل و فرق، ظرف و فرق میکنه. ظرف اعتقاد نفس منه، نفس من تو دنیا با نفس من تو آخرت یکیه. بعد که تو آخرت میام هر دو این ایمان ها میخوان جمع بشن، هر دو ایمان ها میخوان جمع. شما میگید یکی تو دنیا یکی تو آخرت. مگر ظرف اعتقاد دنیا و آخرته که میگید دوتا هست؟ ظرف اعتقاد نفس منه، نفس منم تو دنیا و آخرت یکیه.
خب این دوتا رویت خداوند در دنیا ممکن نیست،
رویت برای
آخرت ممکن هست. این تضاد با هم ندارم.
اینو من اول اینطوری بیان کردم، بعد درستش کردم که توضیح دادم. نمیگیم معرفت خدا در دنیا ممکن نیست، معرفت خدا در آخرت رویت در باز معرفت گفتم اشتباه کردم. نمیگیم رویت خدا در دنیا ممکن نیست و رویت خدا در آخرت ممکن هست. این که تضاد نداره، چون یکی در دنیاست یکی در آخرته. ما میگیم رویت خدا مطلقا ممکن نیست، این با رویت خدا در آخرت تضاد داره. اینو من اصلاح کردم. اول گفتم رویت در دنیا و رویت آخرت، خودم هم اشاره کردم که ظرفا فرق میکنه، ولی بعد اصلاحش کردم. اگر ما بگیم رویت خدا در دنیا ممکن نیست در آخرت ممکن است، مصادره نشدیم. حتی هم اشاره رو گفتیم، یعنی مبنای اینا رو گذاشتیم تا باطلش کنیم. این مصادره نمیشه. ما میگیم رویت خدا مطلقا ممکن نیست، یعنی حرف خودمون رو تو دلیل میاریم تا اشاره رو باطل کنیم. این میشه مصادره. ولی اگه حرف اشاره رو آوردیم و باطلش کردیم، این که مصادره نمیشه. حرف اشاری رو میاریم باطلش میکنیم، میگیم تو اینطوری میگویی ولی باطل است. همه دلایل خلف همینن دیگه، همه دلایل خلف اینه که حرف خصم رو میاری باطل میکنی. این اشکال نداره. ما نمیگیم رویت خدا در دنیا ممکن نیست در آخرت ممکن است، این این حرف اشاره است. این اگه بیاریم و باطلش کنیم مصادره نیست. ما میگیم رویت خدا مطلقا ممکن نیست، این حرف اشاری نیست، حرف ماست. اینو میاریم که دلیل میشه مصادره. پس دلیل این اصالت اینطور میگه، میگه ما میگوییم رویت خدا مطلقا ممکن است. تو دنیا که هستیم میگیم رویت خدا اشتباه گفتم، رویت خدا مطلقا ممکن نیست. تو دنیا که هستیم میگیم رویت خدا مطلقا ممکن نیست، میام تو آخرت میبینی رویت خدا ممکن شد. اخ اون عقیده دنیامون نقض میشه. این حرفی است که اینا گفتن که قاضی سید میگه مصادره کرد. خب حالا شق ثانی رو الان میخوام مطرح کنم. در شق ثانی فرضمون بر این بود که معرفت اکتسابی کامل باشه، معرفت اخروی. ایمان عبارت از معرفت اخروی نیست. این فرض دوم ما بود. حالا میخوام همینو مطرح کنیم. بالاخره مطلب اینه، بالاخره ما ایمان رو داریم یا در دنیا یا در آخرت. نمیتونید بگید ایمان نداریم. ایمان رو داریم، هممون قبول داریم ایمان به خدا، منتها الان دو تا راه در پیش پای ماست، راه سوم هم نداریم. یکی از این دو راه باید قبول بشه. اگر راه اخروی رو ایمان ندونستید، ناچارید راه دنیوی رو ولو ضعیفتر ایمان بگیرید، چون چاره نداریم. از میکنم که اولا میدونیم ایمان داریم، نمیتونیم نفی ایمان کنیم مطلقا. ثانیا راه ایمان هم منحصر به یکی از این دو تاست. اون وقت اگر یکیش نبود حتما با دیگری باشه. شما میگید اخروش نیست پس باید بگید دنیویش هست. این فرض دوم ماست که آخرت رؤیت، معرفت حاصل از رؤیت در آخرت ایمان نباشد. خب پس باید معرفت حاصل از کسبی که در دنیا انجام شده اون ایمان باشه. حالا که اینطور شد میگیم که بعد از این که رؤیت اتفاق افتاد، معرفت دنیای شما چی میشه؟ آیا زائل میشه یا باقی میمونه؟ غیر از اون دوتا نیست دیگه. معرفت دنیایی یا زائل میشه یا باقی میمونه، یه راه سوم نداره. اگه بگید زائل میشه که غلطه، چون اون معرفت ایمان بوده، ایمانم همراه یقینه و یقین قابل زوال نیست، پس ایمان قابل زوال نیست. بنابراین نمیتونید بگید ایمان دنیاییم زائل شده و الا معنیش اینه که بگید یقین زائل شده و یقین زائل نمیشه، پس این فرض باطله. اگه بگید ایمان دنیاییم باقیه، خب ایمان دنیایی که ضد ایمان اخروی بود به بیانی که گفتیم، معنیش اینه که الان در نفس من هم ایمان اخروی که عد و ضده موجوده، هم ایمان دنیاوی که ضد دیگر است موجوده، جمع ضده شد. چه بگید باقی میماند این ایمان دنیاوی، چه بگید باقی نمیماند، در هر صورت محسوب داره.
باقی نماید چه شده؟
با
این
یقین
داشته
ها
یقین
فقط اشتباه بود؟ نه، این یقین نیست، این تقلیده. یقینی که بعدا زائل میشه معلوم که یقین نیست. یقین رو اینطور تعریف میکنه که قابل زوال نیست و الا جهل مرکبه. اگر ببینید اگر نه، این یقین عرفیه، اینه که شما میگوید یقین عرفیه، اینه که ما یقینه، این جهل مرکبه. ایمان یقین حقیقیه، ایمان که جهل مرکب نیست. شما قبول میکنید که ایمان جهل مرکبه؟ نمیشه قبول کنی. ایمان ما اگه جهل مرکب باشه خیلی فاجعه است.
ایمان
به خدا رو داریم میگیم،
ایمان
به خدا از طریق اکتساب. من کسب کردم یعنی دلیل آوردم، دلیل من برهان بود، مفید یقین بود، طبق این برهانی که مفید یقینه ایمان پیدا کردم. خب این ایمانی که من پیدا کردم با یقین حاصل شده، چگونه میخواد سهل بشه؟
خود ملاحظه
خیلی یقینی یقین نیست،
ولی یقین تقلیدیه،
از برهان حاصل میشه.
بله؟
از برهان حاصل میشه. ما میگیم خود معرفت الهی از برهان کسب شده. برهان چی میمنو میکنی؟ برهان که جل مرکب نیست، برهان که تقلید نیست، برهان مفید یقینه. ما میگیم در دنیا شما از برهان معرفت خدا رو کسب کردید و معرفت درست کسب کردید، که علم مرکب نبود، تقلید هم نبود، یقین بود.
یعنی واقعا ما هرچی یقین داریم مثلا خدا درسته؟
هرچی یقین نه، برهان بر وجود خدا یقینیه. این که اگه شما درش اگه من وجود خدا رو دارم عرض میکنم، ما به اون کار نداریم، ما داریم
ما کار نداریم دیگه. شما داریم
ببینید شما دارید خلاف اصطلاح میگید. خب من خلاف اصطلاح رو که نمیتونم قبول کنم. اصطلاح یقین اینه، شما میگید عرف میگه من یقین دارم. خب عرف بی خود میگه من یقین دارم. چی گفته یقین با جهل مرکب نیست؟ کجا گفته؟ بیارید شما هرچی من میگم میگید که اینو گفتن. خب بعدید بیارید یه جا بیارید که گفتن جهل مرکب یقینه. جهل مرکب گفتن با تصدیق میسازه، نگفتن با یقین میسازه.
اصطلاحات چیزی رو میاد چیزی میکنه، ما رو خبینیم همین مردم وقتی مثلا قبول داری آخه وقتی مرد تو قبل میزنش، بعد دو تا ملک مثلا میاد توی عارض خاص سوال میکنم، حالا تو بعد مثلا میگم چیزی نیست، قبل برزخ فلان مثال اینا، اون یقین داره که همچین چیزی هست.
من اون یقین رو
نمیگم.
من اون یقین رو نمیگم. من یقین به ثبوت خدا رو و به وجود خدا رو دارم بحث میکنم. با اون یقینای کار ندارم. اونا یقینای تسامحیه.
رؤیت بحث خدا که نیست که، بحث رؤیت خدا، اعتقاد به رؤیت خدا ایمانه.
نه. اعتقاد به خدا که از طریق رؤیت حاصل شود ایمانه. نه اعتقاد به رؤیت خدا، اعتقاد به رؤیت خدا رو که ما نداریم پس ایمان نداریم. اعتقاد به رؤیت خدا که ما نداریم. اگه این بخواد ایمان باشه که ما نداریم ایمان. من اینو نمیگم، من میگم اعتقاد به وجود خدا که از طریق رؤیت بیاد یا اعتقاد به وجود خدا که از طریق برهان بیاد، این میگم ایمان.
هیچ وقت ظاهر نمیشه
این یقینه، این یقینی سی ظاهر نمیشه، چون اگه شما احتمال بدید که این یقین ظاهر بشه همه ما رو بیدین کردی، این ظاهر نمیتونه بشه. یعنی آخرت هم که بیاد بازم من میگم خدا موجوده.
تو آخرت
هم میگم خدا موجوده،
ولی
تو
آخرت
تو آخرت من رقی یقین از طریق رویت پیدا میکنه.
اون طریقش
دیگه
کار نداره دیگه، شما
خود
میگه ایمانش
باره. اصلا ببینید از اول بس شما تو بس نیستی. یعنی از اول بس شما قبول نکردید حرفایی که امام زده. فرض رو میگید ما فرض نشدیم. خب امام داره فرض میکنه، میگید فرض نکرد. من میگم آخرتی با دنیای مزاد، میگه نه ما قبول نداریم. خب شما وقتی هیچ چیز قبول ندارید آخر به نتیجه نمیرسیم دیگه. شما هر چی من میگم میگید قبول ندید. کجا شما چه سلطنه بسیار قبیه
زحمت داری از آیی داری چیز
میکنید؟ نه بیشت زحمت نداره، بسیار قبیه. کلام کلام امامه، شما میگید ضعیفه.
باشه کلام باشه، من سال داریم، من باید من نیزن کلام باشه، باشه من بچش کلام امام.
وقتی کلام امام شد باطل رو میگید چش؟ شما شاید میگید این باطله، بعد میگید اگه کلام امام باشه میگم چش. خب بیاریم باطل رو میگید چش.
شما تا آقای جوادی خیلی زده که من میگم که روایته، ایشون میگه اینا روایت نیست، بلکه به چی به همون اسرائیلات هم. این طرف میگه روایته، اون میگه ها اسرائیلات هم. چرا؟ چون مضمونش یکشون جور در نمیاد، امام همچه حرف رو نمیزنه. اما همین رو هم میگه، میگه اینو ظاهرت که با فهمی که داری، اگه این مضمون این باشه که ما داریم میفهمیم، این حرف امام نیست.
بله اونی که شما میفهمید
ما اصلا مشکل نداریم، ما با مشکل نداریم، با یه حرف مشکل داریم که یه حرف بلاد داخلی با هم صدقه بشه نمیخوره. ما میگیم ما این حرف مشکل داریم، اگه مشکل داریم حرف امام نیست، اگه حرف امام باشه باید ما خودم تخته میکنم.
نه شما خود تو رو تخلیه کنید و راحت در از این اساس که این حرف امام رو این کار کنید.
ما این جمعات خیلی کسایی چیزایی که ماهایی سنگی در این داریم شد نگاه هم برم تفسیرش کنید، میگه اصلا این حرف درست نیست، یاد اسرائیلیات اقلا هم سنگی بعد تکریش کنید.
نه من ببینید شما مطالبی که دارید میگید پیداست که اصل مطلب اول اصل مطلب رو شما نپذیرفتید و این دنبالش رو نمیپذیر، ولی این دنبال ها همه مطلب روشنیه، نمیتونید منکر بشید. شما من باید تقسیم کردیم به دو قسم، گفتیم یا این اراده میکنی یا اینو، شما همینجاش ایراد دارید. خب برای دیگه تا آخرش نمیتونیم بگیم، ولی اگه به همون رفتاری که ما کردیم به روش ما شما پیش بید همه قبول.
ما همونجا عرض کردیم گفتیم که این ناظر به اشاره هست، شما گفتیم ناظر به اشاره نیست، ولی اینجا گفتیم ناظر به اشاره هست. اونجا که تو اشکال دومانش فرقی هم باشید، نه ناظر به اشاره نیست، یه فرضی خوشید باید فرضی که بشید اگه ناظر به اشاره هست، اشاره هم شرفی نمیزن. حالا که توی
نه من نگفتم
ناظر به اشاره
هست، من نگفتم ناظر به اشاعره هم هست، ناظر به غیر اشاعره هم هست، ناظر به هر کس که میگوید رؤیت ممکن است هست، یکم اشاعره هست، ناظر به همه است، ولی داره یه مطلب واقعی رو مطرح میکنه. بشری میخواد گفته باشه، میخواد نگفته باشه، مطلب واقعی رو داره امام بیان میکنه، کاری به اشاعره نداره، ولو اشاعره هم در زمره مخالفین هست. امام داره یه مطلب واقعی میگه، نمیخواد اشعری رو رد کنه، میخواد هر کسی رو که مثل اشعری فکر میکنه رد کنه. ناظر به اشعاری خاص نیست، ناظر به این مطلب واقعیه. خب بگذاریم، حالا من اینو بخونم، مطلب روشن و تصدیق نمیشه حرف دیگریست. بارها من عرض کردم ما موظف نیستیم به تصدیق بدیم، تصور بدیم کافیه، تصور درست، تصور درست، تصور نادرست باشه فرصتش تصدیق نمیاد، تصور درست باشه فرصتش تصدیق میاد. و و نرجع الى بیان شق ثانی. شق ثانی این بود که معرفت اخروی ایمان نیست، قهرن نتیجه میگیریم که معرفت دنیا ایمان هست، چون نمیتونیم از این دو راه خالی بشیم. ما ایمان داریم، یکی از این دو راه هم در اختیار ماست. اگر اخرویش ایمان نیست، دنیایش باید ایمان باشد. و نرجع الى بیان شق ثانی فنقول و این لم یکن تلکل معرفتی که تحصول من جهت رویا ایمانند، اونی که از جهت رویت حاصل می شود در آخرت اگه ایمان نباشد، فتکون و معرفتی که مکتسب از من طریق البرهانه ایمان، معرفت دنیا ایمان خواهد بود. چرا معرفت دنیا ایمان خواهد بود با ایمان نبودن اخروی؟ از لا شک در تحقق ایمان برای ما، یک مطلب شک نداریم در این که ایمان داریم، و همچنین شکی نداریم در این که راهی به معرفت جز این دوتا نداریم. به تسلیم من خصم هر دو رو قبول داره، به تسلیم من خصم مربوط به هر دو، همین که ما ایمان داریم خصم قبول داره، همین که راه ایمان یکی از این دوست، یعنی یا کسب است یا رویت است. میفهمد به تسلیم من خصم بل فل واقع راه ایمان همین دوتاست و وجود ایمان هم همینطور، راه ایمان همین دوتاست، نه خصم قبول داره، واقعا هم همینه. اما فی هذا المقام، در این مقام یکی از دو راهه، یا برهان یا رویت، اما در مقام های دیگه ممکنه راه سوم داشته باشه، در موارد دیگه ممکنه تخیل هم باشه. یکی از راههایی که ما ایمان میاریم به فلان شی تخیل اوست، یکی رویتشه، یکی تخیلشه، یکی هم تفکر درباره اوست و به این نتیجه تفکر کنی و به این نتیجه برسیم که هست. در بعضی جاها ممکنه راه‌های مختلف برای ایمان داشته باشیم، ولی در این موضع که ایمان به وجود خداست، تخیل راهگشا نیست. ما نظرمونه که فقط تفکر راهگشاست، رویت هم در کار نیست. ولی حالا اونا میگن رویت هست، بنابراین اگر راهی باشد یکی از این دوتاست، یا تفکر است یا رویت. تخیل هیچ کدوم از ما قبول نداریم، خدا رو نمیشه با تخیل اثبات کرد. راه سوم نداریم فی هذا المقام، ولو در مقام های دیگه راه سوم داشته باشیم. کما لا یخلو فلا یخلو فلا یخلو، حالا که ما ایمان داریم، ایمان ما اون اخرویه نشد، پس با دنیایی باشه. حالا که دنیایی شد، با آمدن آخرتی یا دنیایی زائل میشه یا زائل نمیشه. فلا یخلو اما ان یکون این در رویا، یعنی این در رویایی که در آخرت اتفاق میفته، یا یکون و تزول و تلکل معرفت مکتسبه بالبرهان التی یل ایمان، معرفت مکتسبه بالبرهانی که ایمان بود، به برهانی که این معرفت ایمان بود، یا این معرفتی که با برهان کسب شده بود و ایمان بود زائل میشود، این در رویا اولا تزول یا زائل میشه. ول اول که زائل بشود اون معرفت دنیایی که ایمان بود زائل شود، غیر جایزه، زیرا ایمان لا یزول و الا لم یکن یقینا، و الا در همون وقت خودش یقینی نبود. در حالی که یقینی بود، اگر یقینی بود، یستحیل و زوال یقین، زوال یقین محال است، پس زوال ایمان محال است، پس این فرض باطله که بگیم با رویت ایمان دنیایی زائل میشه. در نسخ کافی و بعض نسخ توحید به جای اولا تزول داره ولا تزول، بلواب دونه او. نسخه که ما نقل کردیم و خوندیم او داشت، اما بعض نسخ واب داره. اگر واب باشد عبارت اینطور میشه، عبارت اینطور میشه، لم تخلو هذه المعرفه، دارم روایت رو میخونم، لم تخلو هذه المعرفه التي من جهت الاكتساب، یعنی معرفت دنیوی، لم تخلو ان تزول، دیگه شق بعدی رو نمیگه، اشکال ان تزول رو میگه، میگه ولا تزول، در حالی که ولا تزول فلمات. اگر واب باشه این لا تزول داره اشکال این فرض رو مطرح میکنه، وقت در عبارت شق دوم اصلا نیمده. شق دوم که ایمان دنیاوی زائل نشه اصلا تو عبارت نیمده، فقط شق اول آمده و بطلانش رو پشت سرش امام گفته. چرا شق دوم رو نگفته؟ چون شق دوم روشنی که باطله، اجتماع متقابله اینه، اجتماع متقابله واضحه بطلانه. فیکون و کلام امام اشارتن به استحاله زوال یقین که ما قلنا، یعنی این و تزول که ولا تزولی که پشتش میاد، این داره بیان میکنه که این فرض زوال ایمان دنیوی باطل است. چرا؟ چون لا تزول، یعنی اون معرفت نمیتونه زائل بشه زیرا که یقینی بوده. و ترک شقصانی، البته و ترک و شقصانی هم میتونید بخونید، بشه مبتدا لظهور اجتماع متقابله بشه خبر، اما ترک هم بخونید هم نداره. امام ترک فرموده شقصانی رو، یعنی شقصانی رو که ایمان دنیوی باقی بمونه در کنار رؤیت اخروی، این رو امام ترک کردن زیرا درش متقابلن جمع میشه، ظهور دارد اجتماع متقابلن فی، یعنی در این شقصانی. وقتی اجتماع متقابلن شد واضح البطنانه، امام دیگه احتیاج به ترکش نمیدیدن. این در صورتی بود که واو باشه، اما اگر در صورت اگر او باشه و ثانی، اون گفت بل اول غیر جایزه، چند خط خب گفت بل اول غیر جایزه، حالا میگه و ثانی با توجه به نسخه او از ثانی درست میشه، با توجه به نسخه واو از ثانی درست میشه، ولی در عبارت امام نیامده. پس علایان از ثانی رو داریم، ممکن اگر نسخه او داشته باشیم در کلام امام ثانی هم آمده، اگر نسخه واو داشته باشیم در کلام امام ثانی نیامده، ولی در واقع ثانی هست. ما داریم همون ثانی که در واقع هست توضیح میدیم. و ثانی یعنی اونجا که ایمان دنیوی زائل نشه و با آخرت جمع بشه، اجتماع متقابل این است. چرا اجتماع متقابل اینه؟ چون قبلا گفتیم رؤیت محسوسه و برهان بر محسوس قابل اقامه نیست. حالا اگر ما معرفت محسوس داشتیم و معرفت غیر محسوس داشتیم، معناش اینه که معرفتی داریم که هم محتاج به برهان است هم محتاج به برهان نیست. چون محسوس است محتاج به برهان نیست، چون اکتسابیش پذیرفته شده پس محتاج به برهان هست، وقتی میشه اجتماع متقابله. لما قلنا، این داره بیان اجتماع متقابله میکنه، لما قلنا که شیء محسوس ممتنع است که برهان بر او اقامه شود، در حالی که ما معرفت دنیایی رو که با برهان بود پذیرفتیم. پس معلوم میشه هم ممتنع میدونیم برهان رو، هم میپذیریم برهان رو. این جمع متقابلینه. جمع بین متقابلین رو مرحوم قاضی سعید این چنین بیان کرد که شیء محسوس ممتنع البرهان است، و وقتی که ما محسوس رو پذیرفتیم میخوام بگیم برهان ممتنعه، وقتی برهان رو پذیرفتیم میخوام بگیم محسوس نیست. پس اگر هر دو پذیرفته بشه، یعنی یقین دنیایی باقی بمونه آخرتی هم کنارش جمع بشه، مثل اینی که ما حکم کردیم این شی هم محسوس هم محسوس نیست، این شی هم برهانی هم برهانی نیست، میشه تناقض متقابله. جمع متقابله نشون اینطوری گفته، ولی میتونیم متقابله اینطوری بگیم وجود برهان و عدم آن. این یک کلان توضیح داده، احتیاج به برهان و عدم احتیاج، این دوتا همین رو برمگیده به یک چیزا. من دارم چند جور عبارت میارم، یا بگیم اونی که با برهان حاصل شده و اونی که با ضرورت حاصل شده، به ضرورت تحقق یافته، اینا با هم نمیسازند، پس جمع متنافی میشه. ولامری ان هاذا البیان، ان هاذا حق البیان و ذلک حق الایمان، حق بیان این حدیث همینی که من گفتم و این مطلبی که من گفتم سزاوارتر است به این که بهش ایمان بیارید تا توضیحاتی که دیگران دادن. توضیح من توضیح رساتری است و باید پذیرفته بشه.
که فرمود محسوس برهان پذیر نیستش، یکی از علوم برهانی هم علوم طبیعی هستند، محسوسات ما فیلم تجربی ما برایش برهان اقامه میکنه چیشی که قابل شد. از اینجا میفرمود که محسوس ممتنه که مبرهن بشه، از طرف دیگه یکی از اقسام برهانیات همین علوم طبیعی و محسوسات هستن.
این اشکال شما دو جور میتونه طرح بشه که به این نحوه اولی که عرض میکنم شما مسلم توجه ندارید. یکی اینکه میفرمایید محسوس قابل برهان نیست، پس چطور ما تجربیاتی رو که محسوسن در ضمن برهان اخذ میکنیم؟ این منظور شما نیست. اگه این منظورتون باشه جوابش اینه که ما میگیم برهان بر محسوس نمیتوان اقامه کرد، نمیگیم در برهان از محسوسات نمیشه استفاده کرد. ما در برهان از محسوسات که تجربیاتن استفاده میکنیم، ولی بر محسوس نمیتونیم برهان نگاه میکنیم. شما میفرمایید که اشکالتون این نبود، ولی واقعا عمدن ترش کردم جواب دادم اینا. اشکال شما اینه که ما بر محسوسات نمیتونیم برهان نگاه میکنیم، در حالی که علوم طبیعی ما تمام با محسوسات سر کار دارن و ما در علم طبیعی برهان نگاه میکنیم تا محسوسات ثابت کنیم. چطور این محسوسات با برهان ما ثابت میکنیم؟ این اشکال شماست. جواب اینه که ببینید ما در کتاب طبیعی چی رو میخوام اثبات کنیم. ما میخوام ثابت کنیم که جسم داریم، جسمی که حسش میکنیم داریم، یا این ثابت نمی کنیم؟ ما هیچ وقت این ثابت نمی کنیم. تو فلسفه ثابت نمی کنیم، تو فلسفه ثابت نمی کنیم جسم داریم. تو فلسفه ثابت میکنیم جسم مرکب است از ماده و صورت، یا ثابت میکنیم که مرکب است از عارض و استقرار که اینا محسوس نیستن، یا ثابت میکنیم که جوهر رو ما میتونیم حس کنیم، حتما لازم نیست که عوارض رو حس کنیم، یا ثابت میکنیم جوهر رو نمیتونیم حس کنیم، باید عوارض رو حس کنیم. اینا هیچ کدوم حسی نیستن. شما یه جا بیارید که یه محسوس ما اثبات کرده باشیم، مثلا ثابت کرده باشیم
در حال وجود داره.
بله
بله،
میگیم در خارج وجود داره، اثبات نمیکنیم. همیشه میگیم در خارج وجود داره، اثباته؟ اثبات میکنیم با بداهت، نه اثبات میکنیم با برهان. بله اثبات میکنیم، اثبات میکنیم با بداهت، نه اثبات میکنیم با برهان. مثلا یه چیز رنگ سرخه، بیام اثبات کنیم که رنگ سرخه، میگیم ببین دیگه، ببین سرخه. سبسطه نیست، یعنی میخوام شبهه ذهن او رو برطرف کنیم، شبهه ذهن او رو با برهان برطرف کنیم. شبهه ذهنی او که محسوس نیست.
من برای این بحث دارم، میخوام یه فلسفه وجود حقیقی رو اثبات کنیم در حال وجود داره، و ما میتونیم در وجود حقیقی رو
پیدا کنیم. یعنی یک محسوس رو
میخوام، یه کیفی که ما از هر سری بشناسیم، میخوام این وجود حقیقی داره، خیالی نیست.
خب وجود حقیقی داشتن، وجود خیالی نداشتن، این محسوس نیست. شما بر محسوسی چه برهان نمیدید. این درسته، بله. ما در فلسفه گاهی از اوقات برای کسانی که قائلن به خیالی بودن بعض اشیا ثابت میکنیم که وجود این شی خیالی نیست، وجود این شی حقیقی است. ولی وجود خیالی نبودن، وجود حقیقی بودن امر محسوس نیست. برهان داریم بر امر غیر محسوس میاریم. بر برهان هیچ وقت ما بر امر محسوس نمیاریم، حتی در طبیعیات. اونجایی که شما فکر میکنی
وجود داره
حقیقتا، وجودش حقیقی است، محسوسه، وجودش خیالی نیست، وجودش حقیقی است. شما اینو دارید حس میکنید، نه حقیقی بودن وجود یا محسوس بودن یا مجازی بودن.
وجود واقعا درست وجود داره،
خیال نیست، سبسته
نیست. یعنی برهان، اگه بله درست بود،
برهان میارید بر حقیقی بودن وجود. حقیقی بودن وجود محسوسه.
وجود داره در خارج.
خب من هر چی جواب میدم، شما حرف خودتون رو بزنید. آخه حقیقی بودن وجود امر محسوس، شما اینو جواب بدید. حقیقی بودن وجود
محسوسه.
حقیقی بودن وجود امر محسوسه، خیالی بودنش محسوسی. یعنی خیالی بودن حقیقی بودن
محسوسه.
این محسوسه، این کیف شما محسوسه، نه وجود حقیقی داشتنش. وجود حقیقی داشتن که محسوس نیست.
خلاص، یا من اثبات می‌کنم مثلا، اثبات می‌کنم برای شما که چی، که این کیف نیست، اثبات هم می‌کنم مثلا. ما می‌گیم نه، اثبات می‌کنم که هست.
من اول عرض کردم امروزی روزی هست. من جواب دارم میدم، شما هرچی من میگم شما جواب، شما حرف خودتون رو اجرا میکنید. اصلا تعجب میکنم چرا شما حرف من امروز گوش نمیدید.
از وجود بحث میکنه، از وجود بحث میکنه، این هست نیست. بحث میکنه که وجود موجود در خارج هست، غیر از این فلسفه.
یعنی اون محسوس هم فلسفه ثابت میکنه که هست؟ یا حقیقی بودن
در خارج هست، فلسفه وجوده. ببینید
در فلسفه اثبات می شود که این جسم وجود دارد یا وجود حقیقی دارد.
وجود هستی وجود دارد،
برهان میاره، برهان میاره برای این که جسم وجود دارد.
نه، اصل وجود نه، اصل وجود نه، بخواهی اون معرفتی که شما کسب می‌کنید معرفت حقیقیه و خیالی نیست.
خب این درسته، اما این برهان بر محض ببینید، سوال این بود که برهان بر محسوسات داریم یا نداریم. هر کدوم نداریم. شما دارید مثال میزنید مواردی رو میگید که برهان بر محسوسات داریم.
محسوس هم داریم، ولی میگن این برهان در حقیقت چیه؟ در حقیقت توجهه، این چیز اضافه نمیکنه به داشته شما. نه که برهان نداریم، برهان هم داریم.
نه برهان حقیقی رو من میگم که اول بحثم گفتم برهان حقیقی بر محسوسات نداریم، ولی تنبیه بر محسوسات داریم. تنبیه بر محسوسات داریم، برهان بر محسوسات داریم. در طب از مسئله بس میکنیم، در طب اگر برهان، در طب اگر برهان میاریم، برهان میاریم برای این که برهان میاریم برای این که این شیری که ما چند بار دادیم به افراد تبدار تبشون برید، این شیر یه خاصیتی دارد که اون خاصیت برنده تب است. در طب اینطور استدلال میکنیم دیگه. خب این که استدلال بر محسوس نیست، استدلال بر خاصیت موجود در این شیر است که محسوس نیست. اگه محسوس باشه که استدلال نمیخواد.
حالا شیمی مثلا یا فیزیک مثلا، حالا توی یه مورد خاص شاید تو
نباشه، همه جا شما اگه محسوس باشه برهان نمیارید بر اثباتش. اونجا که دارید برهان میارید در باره محسوس یه صفتی رو میخواد ثابت کنید که اون محسوس نیست. محسوس باشه دیگه برهان نمیخواد، میگید ببین دیگه برهان نمیخواید. واضحه این مطلب؟ یه مورد شما ندارید که بر محسوسات برهان واقعی بیارید. برهان تنبیهی چرا؟ ممکنه طرف اشتباه کرده باشه، شما برش برهان بیارید تو اشتباهش رو برطرف کرده باشید، ولی بخواد واقعا یه برهان بیارید و استدلال کنید که این محسوس موجوده، نمیتونید. نه ندارید. محسوس وقتی میخواد بگید موجوده به طرف میگید ببین حس کن.
این بله
بله برهان اکتس
از چه همونی که
بله برهان میتونه بیاره، برهان لم نمیتونه بیاره. چرا برهان نمیتونه بیاره؟ بله برهان لم نمیتونه بیاره، ولی برهان چه میتونه بیاره؟ بر خدا
برهان نمیتونه.
خب همون کافیه دیگه، برهان این یقینیه دیگه. اگه برهان یقینی نباشه که اصلا برهان نیست. قیاس اگر مفید یقین نباشه برهان نیست. برهان این هم یقینیه، برهان لم هم یقینیه. این تو مرزه خونده دیگه. خب امروز با بحثای زیادی کردیم، پیشرفتمون خیلی زیاد نبود.